بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب صلات عرض کردیم پیرامون ابتداعا مباحث مقدماتی بود که در بحث مقدماتی ایشون نمازها رو تقسیم کردن به 6 نماز واجب. بعد از اینکه این مسئله را عنوان کردند، فرمودند بحث دوم ما پیرامون نمازهای یومیه است. در رابطه با نمازهای یومیه ما چند تا بحث داریم. بحث اولمون در رابطه با عدد نمازهای یومیه بود. خب نمازهای یومیه که در 5 وقت خونده میشه مجموعاً 17 رکعت بودن که دلیل مسئله را هم عنوان کردند روایات. و نکته دوم در رابطه با نمازهای یومیه این بود که نمازهای یومیه در یک صورت بنابر نظر بعضی از فقها و در دو صورت به نظر مؤلف نماز قصر میشه، یکی در حالت سفر و یکی در حالت خوف از دشمن. اما در رابطه با نمازهای یومیه ما چند تا بحث دیگه داریم. یکی از بحثا بحث شرایط نماز. نمازی رو که انسان میخواد بخونه طبیعتاً شرایطی داره. نماز یومیه یکی از اون شرایط بحث وقت، یکی طهارت، یکی ستر عورته، یکی مباح بودن مکانیه که شخص میخواد در اونجا نماز بخونه. فعلا بحث ما پیرامون شرط اول از شرایط نماز و اون وقت. نسبت به اوقات نمازهای یومیه ما چند تا بحث داریم. خوب دقت کنید. یه بحثی که داریم اینه که وقت نماز ظهر و عصر از کیه. خوب میدونید وقتی که ظهر شرعی میشه، یعنی زوال میشه، وقتی شاخصی گذاشته بشه و این به محض اینکه این سایه وقتی شاخصی را میذاریم بر وقتی میگرده این سایه به این طرف که در اصطلاح بهش میگن زوال شرعی، از اون موقع وقت نماز ظهر از شروع میشه. تا کی ادامه داره؟ طبیعتاً تا غروب. پس نماز ظهر و عصر از زوال شروع میشه تا غروب ادامه داره. حالا یه بحثی وجود داره که آیا وقت اختصاصی برای نماز ظهر و عصر داریم یا نداریم؟ مشهور معتقدن بله. ما یه وقت اختصاصی برای نماز ظهر داریم. همون نمازی که اگر انسان نمازش تمام 4 رکعت میخونه، همون 4 رکعتی که میخونه اون میشه وقت اختصاصی نماز ظهر. اگر انسان نماز 2 رکعتی میخونه طبیعتاً اون 2 رکعت میشه وقت اختصاصی نماز ظهر. و از اون طرف، طرف مقابل نماز عصر، اگر نماز من تمام 4 رکعتی که در آخر وقت من وقت دارم که نماز رو بخونم، اون وقت میشه وقت اختصاصی نماز عصر من. اگر من مسافرم 2 رکعت نماز میخونم، طبیعتاً اون فرصتی که دارم برای خوندن 2 رکعت نماز، اون میشه وقت اختصاصی نماز عصر. اما نسبت به نماز عشا چی؟ خب نماز عشا از کی واجب میشه؟ طبیعتاً از غروب شرعی، وقتی مغرب میشه. تا کی باید این نماز را بخونیم؟ اون چی که معروف میگن تا نصف شب. تا نصف شب انسان میتونه این نماز را بخونه. گرچه حالا در مقابل قول مشهوری قول دیگه هم هست که نماز مغرب و عشا را که انسان میخواد بخونه فقط تا ثلث شب وقت داره، نه تا نصف شب. یعنی شب را باید به 3 قسمت تقسیم کنه، 1/3 او وقت خوندن نماز عشاء اینه. ولی مشهور معتقدن نه، ما تا نصف شب این وقت را داریم. نکته ای که وجود داره نسبت به نماز مغرب و عشاء این نماز ظهر و عصره. یعنی همون جوری که در نماز ظهر و عصر ما یه وقت اختصاصی داریم و یک وقت مشترک داریم، نسبت به نماز مغرب و عشاء هم به همین شکله. طبیعتاً 3 رکعت نمازی که من میتونم بخونم به اندازه خوندن او میشه وقت اختصاصی نماز مغرب. اگر نماز من کامل 4 رکعت باید بخونم، اون 4 رکعتی که در آخرین زمان ممکن امکان داره نماز من در اون زمان اتفاق بیفته و واقع بشه، میشه وقت اختصاصی نماز عشاء. در این وسط طبیعتاً میشه وقت مشترک. از این جهت هیچ تفاوتی بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء وجود نداره که یک وقت اختصاصی دارن و یک زمان مشترک. حالا سوالی که مطرحه اینه، ما عرض کردیم نماز را انسان باید تا نصف شب بخونه. حالا اگر من خوابم برد، قبل از اذان صبح از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که نماز مغرب و عشاء نخوندم، آیا میتونم در اون موقع من نماز مغرب و عشاء بخونم یا نه؟ یا اینکه چون از نیمه شب گذشته دیگه نمیتونم؟ ایشون میفرماد به نظر ما کسی که مستره، فراموش کرده، خوابش برده، نه اینکه عمدن تأخیر انداخته باشه، این شخص تا قبل از اذان صبح میتونه نماز مغرب و عشاش را بخونه. پس نماز ظهر و عصر معلوم شد، نماز مغرب و عشا هم روشن شد، میمونه نماز صبح. نسبت به نماز صبح، خب وقت وجوب نماز صبح میدونید از موقعی است که فجر محقق میشه، از طلوع فجر تا طلوع خورشید، تو این فاصله میتونه انسان نماز صبحش را به جا بیاره. این مباحثی است که در رابطه با وقت نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب و عشا وجود داره، تا انشاءالله مستند این مسائل را عرض کنیم خدمتتون. عبارت را دقت کنید: شرائط الصلات. الصلات عدت و شرائط. للصلات عدت و شرائط. برای نماز چند شرط وجود داره. مثل چی شرایط؟ کل وقت، دو قبله، سه طهارت. حالا شرط غیرها مثل ستر عورت، مباح بودن مکان، نسکرها کمایلی، همون جوری که میاد انشاءالله ذکرشون میکنیم. اما فعلا بحث ما رو وقته، اوقات الیومیه. ما میخواییم وقت نمازهای یومیه رو ببینیم چیه. نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا. وقت الظهرین من الزوال الی الغروب. وقت نماز ظهر است از زوال، از ظهر شرعی است تا غروب. و مشهور اینه که اختصاص دارد ظهر به اولش و عصر به آخرش. این وقت اختصاصی. طبیعتا وسط میشه وقت مشترک. وقت العشاءین چی؟ میفرماید من المغرب الی نصف اللیل. وقت نماز مغرب و عشاء از غروب، از مغرب تا نصف شب. و المشهور اختصاص المغرب و العشاء کذلک. مشهور اینه دوباره مغرب و عشا هم همون بحث اختصاص را دارن. یعنی چی؟ یعنی یه اختصاصی مغرب داریم، یه اختصاصی عشا داریم، دقیقا مثل هم. و یمتد وقتهما للمستر. البته وقت عشاءین، مغرب و عشا، برای افراد مستر ولی امتداد داره، منحصر نیست وقتش به نصف شب. برای آدم های مستر، خوابش برده، فراموش کرده نماز مغرب و عشاشو بخونه، تا کی امتداد داره؟ الال فجر صادق، تا اذان صبح، فجر صادق. و وقت صبح من الفجر الى طلوع الشمس. طبیعتا وقت نماز صبح هم از فجر صادق تا طلوع شمس، تو این فاصله میشه انسان نماز صبحش را بخونه. این نظر معروف بین فقهاست. اما دلیل مسئله چیه؟ خوب دقت کنید. نسبت به این که وقت ظهر همون زوال شرعی است و ظهر شرعی است که ما الان نماز میخونیم، این بحثی درش نیست. همه قبول دارن، چه شیعه و چه سنی، ظهر شرعی که میشه وقت نمازه. منتهی از دو نفر و بعضی ها هم از بیش از دو نفر نقل کردن که نه، قبل از زوال شرعی و ظهر شرعی هم انسان میتونه نماز ظهرش رو بخونه. یکی به ابن عباس نسبت دادن، یکی به آقای حسن و یکی به آقای شعبی. به اینها نسبت دادن که اینها معتقدن انسان اگر مسافر باشه، این میتونه قبل از ظهرم نمازشو بخونه. با اینکه هنوز ظهر نشده و ظهر شرعی نشده، ولی چون مسافر است از باب استرار مانعی نداره، میتونه قبل از وقتم نماز بخونه. پس معلوم میشه وقت خوندن نماز همیشه ظهر شرعی است، ولی به نظر اینها یه استثناء داره و اون در صورتی است که شخص مسافر باشه. اونها گفتن میتونه قبل از وقتم نماز ظهرش را بخونه. سوال اینه، دلیل مشهور علما برای اینکه باید ظهر شرعی بشه چیه؟ میفرماد دلیل آیه قرآنه. وقتی انسان به آیه 78 سوره اسراء مراجعه میکنه، خداوند میفرماد اقم الصلاة لدلوک الشمس. که نماز بخونیم؟ میگه وقتی ظهر شرعی میشه، زوال میشه، خورشید از بالای این شاخص عبور میکنه و سایه به این طرف میفته. میگه چرا؟ میگه چون کلمه دلوک را وقتی به لغت مراجعه کنید، دلوک را به معنای همون زوال گرفتن، یعنی لزوال شمس. وقتی عبور میکنه شمس و خورشید از شاخصی که نصب میکنید تا وقت را برای شما مشخص کنه، لذا پس قرآن میگه این موقع باید اقامه نماز بکنید. پس معلوم میشه ابتدایش دلوک شمس یا همون زوال شمس. این درش بحثی نیست. علاوه بر این، ما وقتی به روایات مراجعه کنیم میبینیم بیش از 30 روایت هم داریم که دلالت میکند بر این که وقت دلوک شمس و زوال شمس. پس روایات هم بهترین دلیلی هستن که وجود داره. البته ما مشکلی که داریم اینه، یک سری روایات داریم که از این روایات استفاده می کنیم، انسان به محض اینکه ظهر شرعی میشه و سایه شمس به این طرف میفته نمیتونیم نماز بخونیم، باید یه مقدار صبر کنیم. حالا چه مقدار صبر کنیم؟ آیا به مقداری که شاخصی که وقتی ما میذاریم سایه، مثلا اگر به اندازه یک دیواری یا یک عمود چیزی به عنوان شاخص قرار میدیم تا ظهر شرعی را به دست بیاریم، آیا باید سایه به اندازه یک قدم باشه یا سایه به اندازه یک ذراع باشه که دستمون را در وضو میشوییم؟ از اون موقع میتونیم نماز را شروع کنیم یا نه از همون اول وقت که ظهر میشه میتونیم نماز بخونیم؟ ما مشکلی که داریم یک سری روایات داریم که از این روایات خواستن بگن استفاده میشه که نمیتونیم اول ظهر شرعی و به محض اینکه زوال شمس شد و شمس عبور کرد از بالای شاخص بگیم میتونیم نماز بخونیم، بلکه باید صبر کنیم مقداری. حالا در چه مقدارش روایات مختلفه. چه کار بکنیم؟ یک سری روایات که بیش از 30 روایت و از طرف آیه قرآن آیه 78 سوره اسراء میگه نه زوال شمس که شد میتونید نماز بخونید، اما این روایت میگن باید به تأخیر بندازید. چه بکنیم اینجا؟ ایشون میفرماد وقتی انسان مجموعه روایات رو با هم بررسی میکنه این استفاده رو میکنه، اون روایاتی که میگن ظهر که میشه تأخیر بندازید، این نسبت به افرادی است که میخوان نمازهای نافله بخونن، نه کسی که میخواد نماز واجبش را بخونه. به خاطر اینکه انسان میخواد نماز نافله بخونه طبیعتاً باید 4 تا 2 رکعت نماز نافله بخونه، خب طبیعتاً تا این نافله ها رو بخونه سایه اضافه میشه. حالا یا به اندازه یک ذراع میرسه که ما وضو میگیریم، یا به اندازه یک قدمی که انسان راه میره سایه بزرگ میشه و به اون اندازه قرار میگیره. لذا در روایات میگن کسی که نافله میخونه این زمان را برای نافلهش اختصاص بده، بعد نمازش رو بخونه. این به معنای این نیست که ظهر شرعی که میشه من نمیتونم نماز ظهرم را شروع کنم. لذا به نظر ایشون ظهر شرعی از همون زوال محقق میشه و این تأخیری هم که در روایات عنوان شده نسبت به افرادیه که میخوان نافله نمازها را بخوانند. لذا عبارت را دقت کنید، اما خوب دقت کنید، ان بدایت وقت ظهرین هو الزوال، اما اینکه آغاز وقت نماز ظهر است زوال شرعی است. فقط اتفق علیه المسلمون، همه چه شیعه و چه سنی برای اتفاق نظر دارن. ولم ينسب الخلاف فيه الا الى ابن عباس، اختلافی هم در این مسئله نسبت داده نشده که وقت نماز ظهرین زوال شمس مگر به ابن عباس، حسن و شعبی. اینها چی فرمودن؟ فرمودن فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال، اجازه دادن مسافر نماز رو قبل از زوال بخونه. هنوز وقت داخل نشده ولی گفتن مسافر میتونه نماز بخونه. و الا همه فقها معتقدن که نه، حتما باید ظهر شرعی بشه و بعد انسان شروع به نماز بکنه. دلیل چیه؟ و يدل على ذلك قوله تعالی، دلیل قول خداوند متعال است اقم الصلاة لدلوک الشمس. دلوک به چه معناست؟ می فرماد و دلوک هو الزوال، دلوک همون معنای زوال شمس داره که دیگه وقتی از بالای شاخص میگذره دیگه این سمت شاخص سایه میفته. این آیه. دلیل دیگه، و من از سنت شریفه، از سنت شریفه و روایات هم روایاتی داریم که تتجاوز و سلاسین، بیش از 30 روایت هم. به عنوان مثال صحیح زراره ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام اذا زالت الشمس دخل الوقت، وقتی خورشید زایل میشه زوال پیدا میکند وقت نماز ظهر است داخل میشه. وقتان یعنی از ظهر و العصر. فاذا غابت الشمس، وقتی خورشید غایب میشه چی؟ دخل الوقتان، وقت نمازهای بعدی میشه. دو نماز بعدی چیه؟ مغرب و عشایی که بعد از او قرار میگیره. پس زوال شمس وقت نماز ظهر و عصره، غروب خورشید وقت نماز مغرب و اشاء. حالا سوالی که وجود داره، این روایت که زرار نقل میکنه از امام باقر آیا از نظر سندی قابل اعتنا هست یا نیست؟ میفهمد این روایت را مرحوم صدوق ذکر کرده از زراره. مرحوم صدوق که نمیتونه از زراره نقل کنه، منتها اگر یه مراجعه بکنید به من لای حضره الفقیه، مرحوم صدوق در اونجا میگه که فاصله بین من و زراره، یعنی افرادی که در این سند واقع شدن، چه کسانی هستن؟
ما وقتی مراجعه بکنیم به من لا یحضره الفقیه در قسمت مشیخش، اونجا متوجه میشیم که اون واسطه ها افرادی هستند که قابل اعتنا و ثقه هستند، لذا روایت از نظر سندی هیچ منعی و مشکلی نداره. اگر مراجعه کنید به من لا یحضر، خود مرحوم صدوق اینجوری میفرماید: و ما کانه فیه زراره زراره ابن اعیون فقد رویته عن ابی. در اونجا میگه هر چرا که من در از زراره نقل میکنم، همه رو نقل کردم از پدرم، او هم از عبدالله ابن جعفر همیری، او هم از محمد ابن عیسی ابن عبید و حسن ابن ظریف و علی ابن اسماعیل ابن عیسی، او هم از سه نفر شنیده، همه اینها هم شنیدن کلهم ان حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی هم میگه ان حریز ان عبدالله ابن زراره. خوب دقت کنید، فرزند زراره، او هم از پدرش زراره. لذا میگه مرحوم صدوق میگه سند من هر جا از زراره نقل کردم این افراده، خب این افرادم همه ثقه‌اند، بنابراین پس این روایت هیچ مشکلی از نظر سندی نداره. لذا میفرماد و سند صدوق الی زراره صحیحون علی ما فی المشیخه، سند مرحوم صدوق، همین سندی که عرض کردم، تا به زراره برسه بنابر اون چه که در کتاب مشیخه خودشون در پایان کتاب من لا یحضر الفقیه که شیوخش رو ذکر کرده، یعنی اونهایی که روایت رو از اونها نقل کرده، در اونجا گفته واسطه های من اینها هستن و تمام اینها ثقن، لذا پس سند روایت صحیح. مشکلی که داریم در مقابل این روایت، یک سری روایات دیگه داریم که تا ظهر شرعی میشه نمیشه انسان نماز بخونه، و فی مقابل ذلک روایاتون کثیره، در مقابل این ما روایات زیادی داریم، اینها تدل علی ان الوقت بعد مضی فتره من الزوال، وقت کی داخل میشه؟ بعد از اینکه یه مقداری از زوال باید بگذره، از ظهر بگذره. حالا چه مقدار؟ اما به مقدار سیرورت ظل الحادث بعد الزوال به مقدار ذراع، یا باید بگذرد به مقدار گذشتن سایه‌ای که ایجاد شده، اگر شاخصی را بذاریم یه سایه ایجاد بشه، به مقدار یک ذراع که در وضو میشوییم، او به مقدار قدم، در بعضی از روایات داریم باید به اندازه سایه یک قدم برسه، او به غیر ذالک بیشتر از اینها، بعد میتونه انسان نماز ظهرش رو شروع کنه. به عنوان نمونه مثال بزنیم، مثال الاول، اونایی که گفتن به اندازه یک ذراع برسه، روایاتش هم کم نیست، الذی تتجاوز روایاته العشر، روایاتش از ده هم میگذره. مثل چی؟ مثل روایت مرحوم صدوق از زراره عن ابی جعفر علیه السلام، راوی میگه سألتوه عن وقت الظهر، از امام سوال کردم از وقت نماز ظهر، فقال الذراع من زوال الشمس، یه ذراع باید از زوال شمس بگذره، نه به محض اینکه خورشید از بالای سر شاخص گذشت دیگه میتونیم نماز بخونیم، نه، باید یک ذراع بگذره. و وقت العصر ذراعان من وقت ظهر، کی میتونم نماز عصر بخونم؟ وقتی این سایه‌ای که میفته به دو ذراع برسه. فذلک اربعه اقدام من زوال شمس، که مجموعاً میشه چهار قدم، یا بگیم چهار ذراع. بعد امام فرمود ثم قال ان حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان قامه و کان اذا مضا منه ذراع صلی الظهر. دیوار مسجد پیامبر خودش یه شاخص بوده، قامه شاخص بوده، هر موقع ازش یک ذراع میگذشته پیغمبر نماز میخونده، و کان اذا مضا منه ذراع، هر موقع یک ذراع سایه می افتاده صلی الظهر پیامبر اکرم نماز می خونده. و اذا مضا منه ذراع، هر موقع دو برابر می شد این سایه، دو ذراع می شد صلی العصر، پیغمبر اون موقع نماز عصرشو می خوند. پس باید سایه یک به اندازه یک ذراع بگذره تازه بشه نماز ظهر خون، دو برابر بشه تازه بشه نماز عصر خون، برخلاف نظر مشهور که میگن نه، به محض اینکه سایه افتاد و به بالای سر شاخص رسید و عبور کرد میشه نماز خوند، برخلاف نظر که در اینجا روایت داره ذکر میکنه، پیامبر این کار رو میکرد که میگذاشی سایه به اندازه یک ذرا بشه تازه نماز میخوند. مشهور میگن نه، لازم نیست. این روایت میگه چرا پیغمبر این کار رو میکرد. ثم قال، اینجا رو خوب دقت کنید، اتدری لما جعل الذرا و الذراعان، راوی میگه آیا میدونی چرا یک ذرا و دو ذرا قرار داده شده؟ قلت لما جعل ذلك؟ میگه عرض کردم نه، چرا؟ قال، اینجا رو دقت کنید، لمکان نافله، به خاطر وجود نافله، چون شخص میخواد نافله بخونه، لذا لکه ان تتنفل من زوال شمس الا ان یمزی ذرا. این حق مال شماست که نافله بخونید از زوال شمس تا یک ذرا بگذره. و اذا بلغ فیعك ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه، وقتی که دیگه این سایه برگشت به اندازه یک ذراع شد از زوال. فاذا بلغ فیعك، برگشتن سایه، شاخصی که گذاشتی سایهش برسه به یک ذراع از زوال، اینجا نماز واجبتو شروع بکنی. بدأت بالفریضه و ترکت النافله، دیگه وقت نافله تمام شد. و اذا بلغ فیعك ذراعین، اگر این برگشتن سایه برسید به دو ذراع، بدأت بالفریضه، اینجا نماز عصر رو شروع میکنی و ترکتن نافله. اینجاست که عرض کردم اگر انسان یه مقدار دقت کنه در روایت، حق را به مشهور میده، چون این روایت نمیخواد بگه وقتی ظهر شرعی میشه و زوال شمس میشه نمیتونی نماز ظهر بخونی، بلکه روایت میخواد بگه اگر خواستی نافله بخونی، این فاصله زمانی است که میتونی نافله بخونی، نه اینکه نمیتونی ظهر شرعی نماز ظهر بخونی. لذا کاملا ذیل روایت دلالت میکرد لکن تتنفل من زوال شمس، برای شماست که نافله بخونی از زوال شمس تا اینکه سایه به اندازه یک ذرا بگذره، بعد از او باید نماز ظهر شروع کنی، نه اینکه نمیتونی در این فاصله نماز ظهر بخونی. این یک روایت. دسته دوم روایاتی هم که میگن باید به اندازه یک قدم صبر بکنیم، بعد که سایه به اندازه یک قدم شد تازه میشه نماز ظهر خون. لذا میفرماد و مثال ثانی الذی یبلغ روایتین او اکثر، اونایی که میگن باید به اندازه یک قدم بشه، روایات این میرسد به اندازه دو روایت یا بیشتر، برخلاف قسم اول که بیش از ده روایت داشتیم. مثل چی؟ صحیحه سعید اعرج میگه سألته عن وقت الظهر اهو و اذا زالت شمس. خوب دقت کنید، سعید میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد وقت ظهر، آیا او کیه؟ اذا زالت شمس. فقال، امام فرمود بعد از زوال، نه هنگام زوال شمس که ما الان نماز ظهر میخونیم، نه، بعد از زوال به قدمن. خوب دقت کنید، به قدمن او نحو ذلک، حالا به اندازه یک قدم یا چیزی شبیه به قدم مثل ذراع. بعد امام استثناء میکنه الا فی السفر او یوم الجمعه، مگر اینکه مسافر باشی یا روز جمعه باشه که اونجا اول وقت میشه نماز خون. فان وقتها اذا زالت، بله اگر مسافر باشی یا روز جمعه باشه وقت نماز ظهر درسته، زوال شمس اذا زالت، و الا کیه؟ امام میفرماید بعد از زوال به قدمه. بعضی ها خواستن بگن پس این برخلاف نظر مشهوره، مشهور میگن از همون موقع که زوال شمس میشه و ظهر شرعی میشه، این روایت میگه نه، کی نماز میخونیم؟ امام میگه بعد از زوال، اونم به قدمه، سایه باید به اندازه یک قدم برسه، پس باید تأخیر بندازیم، نمیتونیم همون اول وقت نماز بخونیم. چه بکنیم؟ بین این روایات جمع بکنیم همون نکته‌ای که عرض کردم. ایشون میفرماد وقتی مجموعه سه دست روایات رو کنار هم بذاریم و آیه قرآن هم از یک طرف، اقم الصلاة لدلوک الشمس، و روایاتی که ملاک را زوال شمس قرار میدن، و این دو دسته روایات، از مجموع اینها میتونیم این استفاده را بکنیم که اگر کسی بخواد نافله بخونه طبیعتاً این زمان و فرصت مال خواندن نافله است، ولی اگر نخواد نافله بخونه طبیعتاً همون اول وقت میتونه نماز ظهرش را آغاز کنه. لذا میفرماید و یمکن الجواب بان الناظر لها، ممکنه ما جواب بدیم به اینکه اگر کسی توجه بکنه به این روایات، یفهم منها، از این روایات چه مثال اول و چه مثال ثانی این استفاده رو میکنه که ان الغرض من جعل التاخير، غرض از این که در این روایات تاخیر جعل شده که انسان نماز را به تاخیر بندازه، اداء نافله است. غرض این بوده که انسان میخواد نافله بخونه. فمن لم تكن ثابته في حقه، اگر کسی نافله در حقش ثابت نباشه، آقا مسافر یا نه نمیخواد بخونه، او لم یورد اداها، اراده نکرده ادای نافله را. خیلی از ماها نماز ظهر میخونیم نافله قبلش نمیخوایم بخونیم. فبه امکانه ادا الواجب بدایت از زوال، ممکنه برای چنین شخصی واجبش را بخونه از همون ابتداء زوال. دیگه تأخیر انداختن به اندازه‌ای که سایه به اندازه یک ذراع برسه یا یک قدم برسه لازم نیست، بلکه از روایات استفاده میشه. این فقط در حق کسانی که میخوان نافله بخونن. بله، نهایت چیزی که وجود داره اینه، اگر این جمع را ما نپذیرفتیم، گفتیم اینا شدن معارض، این توجیه را قبول نکردیم، گفتید نه این روایات ظهور دارن که باید نماز تأخیر انداخته بشه، از طرفی آیه قرآن میگه نه زوال شمس ملاکه، و بیش از 30 روایت هم داریم که نه وقت نماز ظهر همون موقع زوال شمسه، تأخیر انداختن لازم نیست، چه کار بکنیم؟ میفرماد اگر هم بحث تعارض مطرح بشه، به دلیل اینکه این روایات معارض با مخالف با نص قرآنن، چون قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، و چون اینا مخالف با نص قرآنن، طبیعتاً باید اینها رو کنار بذاریم. این از یک طرف. و ثانیاً ما وقتی به اصحابمون و به علمایمون مراجعه میکنیم، میبینیم بر اساس همون بیش از 30 روایتی که داریم که ملاک را زوال شمس قرار میدن و همون ظهر شرعی اول وقت قرار میدن، بر اساس اینکه اصحاب به اون روایات عمل کردن، طبیعتاً اون روایات برای ما میشن مستند و معتبر، این روایات را باید کنار قرار بدیم. لذا میفرماد و مع تنزل، اگر هم تنزل کنیم و این توجیه را نتونیم بپذیریم در حق این روایات، لابد من طرحها، ناچاریم این روایات را کنار بزنیم. چرا؟ لمخالفتها لصریح القرآن الکریم، به خاطر اینکه این روایات مخالف با صریح قرآنن، چون قرآن صراحتا میفرماد اقم الصلاة لدلوک الشمس، و از اون طرف مخالف ما هو ثابت و بین الاصحاب، مخالف با اون چیزی که بین اصحاب ثابته، به ضروره ثابته، چون عرض کردیم ضرورتاً اصحاب معتقدن که با اساس این که 30 روایت داریم که ملاک زوال شمسه و همون ظهر شرعی است، لذا با توجه به این که این روایات مخالف با اصحاب هم هستن، طبیعتاً این روایات را باید کنار بذاریم و به این نتیجه برسیم که به محض این که ظهر شرعی شد و سایه عبور کرد، همون موقع وقت ظهر شرعی است، لازم نیست که سایه حتما به اندازه یک ذرا یا یک قدم برسه. این نسبت به وقت نماز ظهر. اما اینکه تا کی میتونیم این نماز را بخونیم، این را انشاءالله بعد خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.